زنده همچنان خورشید در جهان شهور و آگاهی، در پناه حقیقت توحید. نام ایران و ملت ایران پرتو افکنده همچنان خورشید.
صبحتون به خیر باشه شنونده های عزیز رادیو معارف. ساعت 7:30 است و شما برنامه های بخش صبحگاهی روز جمعه 8 آذر 1398 دوم ربیع الثانی سال 1441 هجری قمری رو میشنوید. با شما هستیم با ادامه برنامه ها و تقدیم برنامه مکارم خوبان و صحبت‌های آیت الله مظاهری در این برنامه و موضوع صحبت‌هاشون که یاد مرگه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بحث ارزنده است، برای این که ما را کنترل کند بهترین بحث هاست. بحث مرگ و قبر و برزخ و قیامت. اگر انسان شبانه رو چند مرتبه بره به یاد مرگ عوض می شود. لذا علمای علم اخلاق سفارش کردند ما در شبانه روز چند مرتبه به یاد مرگ بیفتیم، برای این که این دنیا با این همه زرق و برقش ما را گول نزنه، برای این که نفس اماره شیطان برون شیطان درون نتواند ما را اغوا بکنه. لذا از همه تون هم تقاضا دارم که در شبانه روز چند لحظه به یاد مرگ باشیم، با خود هم حرف بزنیم. اگر امشب شب اول قبر من باشد چی دارم؟ اگه خدا از من سوال کند چه کردی، چه میتوانم بگویم؟ لذا آدمهای خوب، آدمهایی که فکری کردن برای عالم برزخ، اونجا خیلی خوشن. میلیون سال اونجا یک ساعت، این اندازه خوشن. میلیون های اونجا یک رو از بس لذت میبرند، دیگه میلیون ها سال برای او یک روز است، نصف روز. این مال آدم های خوب که در سوره یاسین، این سوره یاسین خیلی سوره خوبیه، بهش میگن قلب قرآن. و تقاضا دارم از همه با تدبر این سوره یاسین را صبح به صبح بخوانید، برای دنیاتون، برای رفع گرفتاری هاتون خوبه، برای آخرت هم خیلی خوبه. در همون اول سوره یاسین قضیه انطاکیه رو نقل میکنم. چند تا پیغمبر رفتن یا فرستاده های پیغمبر رفتن در اون ده که اول ده شد بعد شهر شد از نظر قرآن، چون که پیامبرها رفتن اونجا و اینها معجزه داشتن، حرفای حسابی داشتن و هرچی می گفتن نمی پذیرفتن. و جا من اقصى المدینه، یه آدم معمولی به حسب مردم، یه مستضعفی، این آمد جلو به اینها گفت مردم اینها که معجزه داره، از شما پولم که نمیخواهم، منتم که به سر شما نداره، ریاست طلب هم که نیستم، حرفای حسابی هم که میزنن، چرا زیر بار اینها نمیری؟ به جای اینکه جواب این پیر مرد مستضعف و بدن، ریختن روش لهش کردن. قرآن میفرماید که قیلت خل الجنه، خطاب شد مردی باشه بیا بهش، قیلت خل الجنه. حالا این پیر مرد مستضعف پاک دل چی میگه؟ ید یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. ای کاش اینایی که منو لهم کردن یه چشمی داشتن میبیدن من چه جای گاهی دارم، پروردگار عالم چه عنایتهایی به من داره. لذا آدم های خوب اینجوریه که به مجردی که میمیره قیلت خل الجنه، برو بهش، قبرش میشه روضتون من ریاض الجنه، برو بهش. وقت در اونجا به ماها دعا میکنه، به خوب ما به بد ما اینها دعا میکنه. یکی از وظایف سنگین ما اینه به یاد اینها باشیم، به یاد اینها، مخصوصا برای خیشان، مخصوصا برای اولاد واجب است، لازمه. علیاذ بالله اگر خمسی، اگر ظلمی، حق و ناسی به ذمه اینهاست، خیلی مواظب باشن بپردازن نمازی، روزه‌ای، اگر نه پاکن براشون قرآن بخوانیم. سر قبر اونها بریم، اونها ما رو میبینن، به ما دعا میکنن، از ما توقع دارن. مرحوم محدث قومی در مفاتیح، آخر مفاتیح میفرماید که یه بزرگی را خوابش دیدن، گفت که شما را به خدا اقلن این استخونهایی که پهلوی گربه ها، سگه ها می اندازید، ای را به یاد ما می اندازید، برای ما می اندازید. علا کل حال افراد خوب اینه، یعنی شماها به مجرد مردن شما را می زنن در قبر، همه می رن، کسی که می ماند خدا، ناگهون یه باقی از باغهای بهش، اون چه بخواهید در این باغ هست، اون چه نخواهید در این باغ نیست تا روز قیامت. اما آدمهای بد وضعشون خیلی بدی، قرآن می‌فرماید آدمهای بد اون چه بدی کردن دست و پا پیچشون میشه، بهش میگن تجسم عمل، ظلمهاشون، حق و ناسهاشون، بد اخلاقیهاشون و بالاخره گناهانشون، اینها تجسم پیدا میکنه. تجسم چی؟ قل و زنجیر. تجسم چی؟ مار، عقرب. تجسم چی؟ آتش. به قول پیغمبر اکرم حفرتون من حفر نیران، یک گوداری از گودالهای جهنم. این قبر ماها ما را صدا میکنه، ای صاحب من مار دارم، عقرب دارم، توبه کن، یه چیزی بفرست این مار و عقربها را بکشه. خب اون مار عقرب زمینی که نیست، مار عقرب هاییست که ما تهیه کردیم. قرآن می فرماد بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اونهایی که برای خودشون مار عقرب تهیه کردن، برای خودشون قل زنجیر تهیه کردن، برای خودشون آتش جهنم تهیه کردن، اینها این آتش جهنم برای اینها اون قل و زنجیرهای آهنین اون مار عقرب به جان اینها میفته. یک ساعتش میلیون ها ساعته از بس بد میگذره، یه شبان روزش میلیون ها شبان روزه از بس براشون سخته. فریاد رسم نداره، فریاد رسشون همون مار و عقرب و قل و زنجیر و آتشیست که خود در این دنیا تهیه کرده. بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دیگه تا روز قیامت اینا مخلد در همین عذابه. دیگه وقتی قیامت بپا بشد انشاءالله شیعه ها مورد شفاعت واقع بشن، از این آتش و قل و زنجیر و اینها نجات پیدا کنن. اگرم قابلیت شفاعت نداشته باشن دو دفعه همون قل و زنجیرها، همون آتش جهنم. قرآن می فرماید که دود جهنم، حرم جهنم برای خاطر کارهای زشتی که انجام دادن. مشکل است تا می توانید خدمت به خلق خدا کنید.
ای دل قبول من فل اهل بلا شبی،
شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز. لحظاتی قبل برنامه مکارم خوبان رو با کلام آیت الله مظاهری شنیدیم. تکرار این برنامه رو امروز ساعت 18:20 دقیقه از رادیو معارف دوباره تقدیمتون میکنیم. آیه ها و نکته ها آماده پخشه با کلام جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری و موضوع حق و ناس در قرآن از رادیو معارف با شما میشنویم.
هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن
آیه ها و نکته ها.
هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش خداوندی را سزاست که از اسرار نهان آگاه است و نشانه‌های آشکاری در سراسر هستی بر وجود او شهادت می‌دهند. سلام و صلوات خاص خدا و ملائکه مقرب بر خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان. به شما عزیزان سلام میکنیم و خرسندیم که با برنامه دیگری از مجموعه آیه ها و نکته ها در خدمت شما قرآن دوستان هستیم. از امروز به موضوع حق و ناس در قرآن میپردازیم. در این برنامه نکات آیه نهم از سوره مبارکه اسراء بیان خواهد شد.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
قرآن کریم پیروانش را به آیین استوار هدایت می‌کند و این هدایت مستمر است و چون بر پایه فطرت استوار شده همیشگی است. قرآن کریم موضوعات مختلفی در این باره مطرح کرده که از جمله آنها حق و ناس و اهمیت آن است. حق مطابقت و موافقت یک چیز با واقع است. البته حق معانی دیگری هم دارد، اما همه معانی این وجه مشترک را دارند. توضیحات بیشتر درباره حق را کارشناس محترم برنامه استاد دهشیری بیان میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم. انشالله اگر خداوند توفیق بده قرار هست با بحث آیه ها و نکته ها در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف باشیم و بحث هایی رو تحت عنوان حق الناس در قرآن تقدیم شما دوستداران معارف قرآن کنیم. اما قبل از ورود به بحث اجازه بدید تا چند نکته رو خدمت شما عرض بکنیم و بعد انشالله وارد اصل بحث بشیم. نکته اول این هست که قرآن کریم پیروان خودش رو به آیین استوار هدایت میکنه. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. سوره اسراء آیه 9. بیگمان این قرآن به آیینی که استوارتر است راهنمایی میکند و به مؤمنانی که نیکوکاری میکنند بشارت میدهد که برای آنان پاداشی بزرگ هست. در خود آیه‌ای که بهش توجه فرمودید نکته هایی وجود داره که میتونه برای بحث ما مفید باشه. اولین نکته استفاده شده از این آیه این هست که با اینکه سخن خداوند راست‌ترین سخن هاست و قاعدتاً نباید نیازی به تأکید داشته باشه، اما همینجور که ملاحظه کردید در ابتدای این آیه کلمه ان آمده که شما آشنایان به قرآن می‌دانید که ان به معنای تأکید است در جمله، یعنی که ما معنا میکنیم به تحقیق، به درستی که بیگمان چنین و چنانه. پس آوردن ان معنا رو تأکید میکنه. نکته دوم از این آیه استفاده میشه اینه که هدایت و راهنمایی که کار اساسی و همیشگی قرآن هست همچنان ادامه و تداوم داره. با فعل یهدی آمده که به معنای هدایت میکند، فعل مضارع و اصطلاحا میگن استمرار رو میرسانه. نکته سوم آینی ماندگارتره که استوارتر باشه و آینی استواره که منطبق بر فطرت باشه و چون رهنمودهای قرآن کریم با فطرت قابل انطباق هست از این جهت ماندگارترین و استوارترین برنامه هاست. نکته چهارم قرآن با خصوصیت‌های یاد شده برای کسانی مژده دهنده است که مؤمنند و اهل عمل صالح، که البته این مژده باعث خواهد شد که آنها در انجام عمل صالح و خالص فعالانه تر همچنان در میدان حضور داشته باشند. خب نکته اولی که گفتیم ما خدمت شما عرض میکنیم اینه که قرآن پیروانش رو به آیین استوار هدایت میکنه. اما مطلب دوم قابل توجه در این بحث، آنچه برای رسیدن به آیین استوار لازم و ضروریه در خود قرآن آمده و مطرح شده. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب مبین آمده است. البته روشنه که منظور از تر و خشک که آیه شریف بیانگرش هست اینه که هر چیزی که به عنوان ابزار هدایت و به اصطلاح ساز و کار هدایت مورد نیازه در قرآن کریم ذکر شده. الله الله. مطلب سوم، خب قرآن کریم به مطالب فراوانی اشاره داره. ما به خطوط کلی در هر زمینه‌ای در قرآن برخورد میکنیم، اما توضیحش رو بایستی توسط عالمان علوم قرآنی که راسخانه در علمن بشنویم، از زبانی بزرگواران یعنی اهل بیت پیامبر که علومشون رو از ایشون گرفتن و به تفسیر و توضیح و تبیین آیات قرآنی برخواستند. پس در کنار آیات قرآن ما بایستی به روایات عترت طاهرم علیه السلام توجه داشته باشیم. مطلب چهارم اینه که آنچه در قرآن کریم مطرحه جنبه هدایتی داره و اشاره روشن به اصول مسائل اساسی است. یکی از اون مسائل حق الناسه که لازم قبل از ورود به این بحث ابتدا ببینیم اصلا حق به چه معناست، چند قسم تقسیم میشه و بعد بفهمیم که منظور از حق الناس چیه و چه اهمیتی داره، که انشاءالله امیدواریم ما رو همراهی بفرمایید تا بتونیم به مسئله مورد نظرمون دسترسی پیدا بکنیم. پس میهم سر این مسئله که حق به چه معناست، چون بحث ما حق الناس، اول حق رو ببینیم به چه معناست. لغت شناس معروف راغب اصفهانی در کتاب معروف مفردات خودشون میگن حق در اصل به معنای مطابقت داشتن و موافقت داشتنه. البته معانی دیگریم داره، ولی این مطابقت و هماهنگی در بیشتر معانی حق رعایت شده. به عنوان مثال اگر به خداوند میگوییم حق و خدا را حق میدانیم، فذلکم الله ربکم الحق، یونس 32، از این جهته که آفریدگان رو مطابق حکمت آفریده. پس اینجا معنی موافقت و مطابقت در معنای حق شما مشاهده میکنید. و گاهی هم هست که حق رو میگیم منظورمون آفریده است، مخلوقه. ما خلق الله ذالک الا بالحق، یعنی خداوند اون مخلوق رو جز به حق نیافرید، پس مخلوقم میشه حق. سوره یونس آیه 5. برای اینه که مخلوقات هم با حکمت آفریده شده اند، یعنی مطابق با حکمت. بعضی از افراد محققم گفتن ما با بررسی و جستجوهای فراوانی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که حق در اصل به معنای ثبوته و همه معانی آن به ثبوت برمی گرده. پس حق عبارت است از هر امر ثابتی، اما از واقعی و نسبی. اگه خدا رو میگیم حقه چون ثابته، قرآن میگیم حقه به اعتبار ثبوت آن هست از طرف خداوند، و اسلام هم حق نامیده میشه به خاطر تحقق و واقعیت و ثبوت آن هست، که البته حق به ملک و بهره معین شخص هم گفته میشه و اینم باز به خاطر ثبوت و تحقق آن هست که به حکم قانون یا قرارداد ثابت و معین میشه و باطل نقطه مقابل آن هست. و در حقیقت پس حق رو فعلا تا به اینجا از نظر معنایی ما بیان کردیم خدمت شما، گفتیم معنی ثبوت یک معناشه، معنی مطابقت با واقع هم داره. حالا در اصطلاح و تعریفش چیه انشاءالله در برنامه بعد خدمت شما عرض خواهیم کرد.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
خب دوستان، از اینکه تا این لحظه با برنامه آیه ها و نکته ها همراه بودید متشکریم. به عنوان حسن ختام برنامه، کلامی نورانی از مولا علی علیه السلام تقدیمتان میکنیم. آن حضرت قرآن را چنین توصیف میفرمایند: آگاه باشید، همانا قرآن پند دهنده ایست که نمی فریبد و هدایت کننده ایست که گمراه نمی سازد و سخنگویی است که هرگز دروغ نمی گوید. کسی با قرآن هم نشین نشد مگر آن که بر او افزود یا از او کاست، در هدایت او افزود و از کوردلی و گمراهیش کاست. آگاه باشید، کسی با داشتن قرآن نیازی ندارد و بدون آن بی نیاز نخواهد بود. پس درمان خود را از قرآن بخواهید و در سختی ها از قرآن یاری بطلبید، که در قرآن درمان بزرگترین بیماری ها یعنی کفر و نفاق و سرکشی و گمراهی است. پس به وسیله قرآن خواستهای خود را از خدا بخواهید و با دوستی قرآن به خدا روی آورید. به انتهای برنامه رسیدیم. با امید تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام برنامه را به پایان میبریم. تا درود دیگر، بدرود.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان.
رسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
حقیقت بهشت، تقرب به خداوند و فیض بردن از کمال الهی، و حقیقت دوزخ، دور ماندن از این سرچشمه حیات و کماله. دوزخ واقعی سوختن در آتش دوری از خداست. خداوند انسان رو برای عبادت آفریده و البته راه‌های رسیدن به بهشت و رهایی از دوزخ رو هم به ما نشون داده. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم می فرمایند: هر کس یک صلوات نثار من کند، خداوند 10 صلوات نثار او خواهد کرد. و همینطور این نسبت را با ضریب 10 ادامه دادند و در نهایت فرمودند: هر کس 1000 صلوات بفرستد، خداوند او را از آتش دوزخ می رهاند.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرج لمحمد.
اللهم صل